بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در اجزای اوامر ظاهریه شرعیه بود. کلام محقق خراسانی رو در کفایه که تفصیل در مسئله بود گفتیم. ایشان معتقد بود که اوامر ظاهریه فقط یک جا مجزی است و اون در باب اصول است، نه امارات، و آن هم در باب اجزاء و شرائط و موانع واجبات. اگر اصل در اجزاء و شرائط و موانع واجبات جاری شد مجزی است. چرا؟ برای اینکه ادله شرطیت و جزئیت رو وسعت میده. و اما اصل در غیر اینجا مجزی نیست و هاکذا امارات هم مجزی نیستن، نه در اجزاء واجب و شرائط و نه در غیر آن. کلام محقق صاحب کفایه رو گفتیم. بعد پنج تا ایراد محقق نائینی بر کلام ایشون داشت. بله، من از اجاد و تقریرات نقل می کنم این کلام محقق نائینی رو، جلد یک صفحه 198، چون ایشون دو تا تقریرات دارن، فواید الاصول و اجود التقریرات. اولی مال دوره قبل ایشون فواید و اجود مال دوره دوم بحث ایشون هست. بنابراین نظرات جدیدتر. جلد یک اجود التقریرات صفحه 198. خب پنجمین اشکالی که ایشون داره، چهار تا از اشکالایشون رو گفتیم، بحثم کردیم، باقی مونده است آخرین اشکال ایشان، اشکال محقق نائینی بر صاحب کفایه، که اون هم بگیم و بررسی کنیم و تمام. اشکال پنجمی که ایشون دارد این است که میگن اگر حکومت آنچنان که مرحوم صاحب کفایه دارد حکومت واقعی باشد، باید در همه جا ملتزم به لوازمش بشود. اگر حکومت اصول بر احکام واقعی حکومت واقعی باشد، باید همه جا ملتزم به لوازمش بشود. از جمله باید معتقد باشن اگر چیزی مستصحب الطهاره بود و ملاقات کرد با دست و لباس ما، بعدن منکشف شد که اون نجس بوده، اون مستصحب الطهاره واقعا نجس بوده، ما با استصحاب گفتیم پاکه، در متن واقع نجس بوده، دست ما هم در همون حال استصحاب و طهاره ملاقات کرد ولی بعدن فهمیدیم نجس بوده، آیا این ملاقی محکوم به طهارت است یا این ملاقی محکوم به نجاست؟ نجس میدونه. من باز یه مثال روشن بزنم. ترشحی از بول چیزی فکر کردم به مثلا این زمین شد. یقین پیدا نکردم، گفتم اصل این است که این زمین پاکه و این رطوبت پاکه، منم پا به روی اون گذاشتم و رفتم، یا دستم با آن اصابت کرد یا دستمالم یا عبایم با اون زمین مرطوب خورد. من گفتم انشالله نجس نشده این زمین، این بول نبوده، استصحاب پاکی زمین کردم، عبای من خورد. عبار مثال بزنیم، بعد از آنی که گذاشتم ثابت شد بر من به اینکه اون رطوبت بول بوده و به عبای من خورده. شما اینو احتمال میدید پاک باشه؟ کسی حکم بکنه به طهارت این ملاقی؟ نه. پس اگر شما قائل به حکومت واقعی هستید بگید ملاقیش هم پاکه، چرا فقط میگه نماز من درسته بایی؟ ملاقی اون رو هم پاک بدانید، چرا لوازم سخن خودتون رو ملتزم نمیشوید. این خلاصه اشکال پنجم. جواب این است که فرق بین احکام تکلیفیه و الوضعیه. مسئله طهارت و نجاست از احکام وضعیه است و ممکنه مرحوم آی آخون معتقد در اونجا نباشه به حکومت. حکومت رو در مورد احکام تکلیفی اجزا و شرائط و امثال زادک بگه، نه این است که حکومت رو حتی در احکام وضعیه مثل طهارت و نجاست بگه مستصحب و طهاره به حکم طاهر است، ولو ان کشف الخلاف بعد الملاقات، ولو ان کشف الخلاف بعد الملاقات. معلوم نیست ایشون تا اینجاشو قائل باشه. بله، یعنی این قیاس این دو با هم قیاس الفارقه. قیاس ادله اجزا و شرایط تکلیف با احکام وضعیه، این قیاس مالفارقه. اگر یک کسی اونجا قائد شد به حکومت، حکومتم واقعیه دانست، معلوم نیست در اینجا قائد به حکومت بشه حکومتم واقعیه بدانه، لنه قیاس مالفارق. لوازمش تا چه اندازه؟ تا اون اندازه ای که حکومت قائده، حکومت رو در دایره تکالیف قائده ایشان، نه در دایره احکام وضعیه که حکم تابع واقعیت‌های خارجی است. فتلق از همین جمعی ازالک یعنی ایشون ملتزم به این مسلم نیه، هیچ فقیه قائل نیست. یعنی هیچ فقیه نمیگه اگر عبای من خورد به این رطوبت و بعد از اینکه عبور کردم ثابت شد این رطوبت بول بوده بگم لباس من پاکه، هیچ فقیه نمیگه. چرا؟ چون اون وقت استصحاب داشتم یا کلش انطاهر داشتم، کلش انطاهر به من گفت این رطوبت پاکه، یا استصحاب گفت این رطوبت پاکه، رفتم لباس من بهش خورد و بعد از یه ساعت فهمیدم اونجا بولوده است. هیچ فقیه نمیگه این پاکه، ملتزم به پاکی نمیشه. حتی قائلین به اجزاء 100% هم قائل به یه چنین چیزی نیستن. دلیلش هم همین است. اون شما از حکومت میتوانیم بگیم، از لسان اصول میتوانیم بفهمیم، این است که ادله اصول حکومت واقعی مثلا دارن بر اجزاء و شرائط و واجبات، اما در باب احکام وضعیه مثل طهارت و نجاست نه، نمیتونیم بگیم. خب هزا کلهو در کلام محقق نائینی ما صاحب الکفایه. حالا تلخص از این پنجتا اشکال ایشان بر صاحب کفایه چی وارد بود؟ همون اشکال سوم بود که ایشون آمده بود گفت الحکومت و علا قسمین، حکومت واقعیه داریم، حکومت ظاهریه. حکومت واقعیه بله باعث اجزای، اما حکومت ظاهریه حکومت مادام شکه. و ادله اصول هم موضوع شکه، و مادام شک حکومت دارد، اذا زال شک حکومتی نداره، اجزایی هم نیست. بعد انکشاف الخلاف ما داریم صحبت میکنیم، بعد از زوال شک ما داریم صحبت میکنیم در بحث اجزا. بحث اجزا ناظر به کشف خلافه. بعد کشف الخلاف ما نمیتوانیم قائل بوده باشیم به اجزا. چرا؟ چون حکومت حکومت مادام شک بوده و حکومت ظاهریه، و حکومت ظاهریه کافی نیست مگر در زمان شک. بسیار خوب، بریم سراغ کلام دیگر از یکی دیگر از بزرگان. کلامی است در تهذیب الاصول. نتیجه عملی میگن در اشکال و پنجم در احکام وضعی و تکلیفی یکیه، یعنی اگر با اون عبا نماز خوندید اون نماز قبول، اما حالا که میخواید نماز خونه چی؟ بگید ملاقات در زمان شک بوده پس عبای من نجس نشده. اینا نمیگیم نماز گذشته کافی، نماز حالا و بعد کافی نیست چون عبا نجس شده است. حالا اجازه بدید بگذاریم دیگه، مطلب واضحه. کلامی تهذیب الاصول در مسئله دارن، ایشان هم تفصیلی بیشباهت به تفصیل صاحب کفایه نیست، ولی مسیر یه مقدار با مسیر ایشون تفاوت گذاشتن. خلاصه کلامی که تهذیب الاصول بیان فرمودن، باز ایشان تفصیل قائله بین اوامر ظاهریه که در باب اجزاء و شرائط واجبات و بین امارات، تفصیل همون تفصیله، بیانم تقریبا در اصول همانه. حکومت ادله اصول بر ادله جزئیت و شرطیت واجبات، اما بیان ایشون در امارات طور دیگره. حالا توجه کنید به تفاوت بیانی که ایشون دارن، کی؟ تهذیب الاصول، امام قدس سره الشریف. ایشان بیانشون در امارات بیان دیگره. خلاصه بیان ایشون اینه، میگن در امارات ما روی مبنای سببیت داریم بحث میکنیم، روی مبنای طریقیت بحث میکنیم. علا مبنا طریقیه که قول بسیاری از محققین و بزرگان. در اینجا سه تا احتمال هست. یکی این است که امارات مطلقا امضایی تأسیسی نیست. یعنی چه مطلقا امضاییه امارات تأسیسی نیست؟ یعنی ما یه اماره‌ای نداریم که در شهر باشه و در عرف عقلا نباشه. تمام اماراتی که در شهر هست در عرف عقلا هم هست، قیودشو کم و زیاد کرده. مثلا قبول شهادت شهود در عرف عقلا هم هست، حجیت قول ثقه در عرف عقلا هم هست، حجیت ظواهر الفاظ در عرف عقلا هم هست، اصالت الحقیقه، قاعده ید، ید دلیل ملکیت است در عرف همه عقلا هست. نه تأسیس حجیت امارات، ایشون میگن احتمال اول این است که تمامش امضایی باشه، یه دونه اماره تأسیسی نداشته باشیم. یعنی هر چی در شرع مقدس اسلام آمده از امارات قبلا در میان عقلا بوده. و شارع هم با سکوت خودش امضا کرده، با سکوتش امضا کرده همه امارات. اجماع که از امارات نیست، اجماع دلیل قطعی است، یقینی است، قطع حاصل میشه از اجماع. قطع که حجیتش، اونم حجیتش عقلاییه، در میان عقلا هست، ما نداریم، بلکه حجیت عقل، قطع عقلیه، غیر از عقلایی عقلیه، واقع انسان میبینه، واقع که دید که نمیشد آثار و بار نکنه. شما پیدا کنین در میان تمام امارات چیزی که اماره بوده باشد در شرع مقدس اسلام و نمونش در میان عقلا نباشه. هر چه شما از امارات پیدا بکنید، ببینید عرف عقلا هم دارن، حتی قاعده تجاوز و فراق هم در بین عقلا هست، حسابهایی رو که قبلا بستند و حسابش کردند و رسیدند دیگه حال اعتماد بدن، اون حسابهای پارسال خراب بوده از نو بنشینه، نه اون هم قاعده به نوعی فراق و تجاوز هستن. اجماع رو ما از این جهت حجت می دانیم که یقین آوره به قول معصومه. خب یقین که همه عقلا حجت می دونن، عقل حجت می دانه. اجازه بدید، پس احتمال اجازه مستاقش نبوده، شکلش نبوده، اما اصل اجماع یعنی کشف از واقع قطعی. خب این که همه قبول دارن، مصادیق تازه است، اما عنوان که تازه نی، قول محمد ابن مسلم تازه است، اما خبر ثقه حجت هست که تازه نیست. محمد ابن مسلم تازه گفته، زراره تازه گفته، ولی اصل حجیت قول ثقه بوده. حالا عرضم رو دقت کنید، نتیجه این می شود احتمال اول در باب امارات این است که تمام بدون استثناء امضاییه باشه و شارع هم با سکوتش امضا کرده باشه، و این اعتماد. اعتماد دوم این است که امارات کلها امضاییه، ولی شارع با کلامش امضا کرده، کلها امضاییه ولی امضا قولی کرده، نه با سکوت، نه با سکوت، قولن امضا کرده باش. فرقش این است، اون با سکوتش امضا کرده، این با سخنش، تفاوتش همینه. و در حقیقت شارع مقدس که انه مثلا گفته صدق العادل، خب این صدق العادل سکوت نیست دیگه، اگر یه هم چیزی به عنوان صدق العادل در روایات داشته باشیم، این با سخنش امضا کرده است، یا قاعده فراغ و تجاوز را با سخنش امضا کرده است، یا مثلا انما اقضی بینکم بالبینات اشهد ذوی عدل منکم، با سخنش امضا کرده است، گاهی با سکوتش گاهی با سخنش. خب این هر دو مشترک بودن که ما اماره تأسیسی نداریم، همش امضایی. از جاهای دیگه سخنان ایشان در تهذیب الاصول استفاده میشه که ایشون طرفدار این دو احتمال اولی، یعنی امارات تأسیسی قائل نیست، اینجا ولو با سه احتمال رد میشه، ولی از جاهای دیگر تهذیب استفاده میشه که ایشان قائل به امارات تأسیسیه نیست، همه امارات امضایی میدونه. حالا امضای با سکوت که اولی باشه یا امضای با سخن که دومی باشه. احتمال سوم این است که امارات تأسیسیه بوده باشه، یعنی واقعا شارع مقدس یه امارات تازهی پیشنهاد کرده که در عرف عقلا نبوده، تأسیسه. این سه تا احتمال بیشتر در امارات نیست. فرض کنید یک کسی بیاد بگوید قاعده فراغ تجاوز در میان عقلا نیست، شارع مقدس اسلام آمده است گفته نبوده، شارع مقدس اسلام آمده قاعده فراغ و تجاوز گفته، اگر کسی این معنا رو قائل بشه. حالا ایشون که قائل نیست، بعد از آنی که فهمیدیم امارات بالاخره یکی از این سوالات رو داره، مبنای ما یکی از این سه چیز است، اون وقت ببینیم آیا اینها میتواند مجزی بوده باشد یا نه. اگر امارات امضاییه ندانی، ببخشید امضاییه بدانی و تأسیسیه ندانید، حالا میخواد اولی باشه یا دومی، بالاخره تأسیس نی امضاییه، امضای به سکوت او امضای به قول، اگر اینو قائل باشی عدم الاجزا مسلمه. چرا؟ برای اینکه عقلا اینو به عنوان کاشف غالب عن الواقع معتبر میدانن، نه این از که واقع منقلب کنه، نه واقع منقلب نمیشود، بما لها من الکاشفیت الغالبیه عن الواقع حجت شده، و اگر روزی کشف خلاف شد آنچه انجام شده است اینا رو هیچ می دانند، هیچ می دانند. بنابراین معلوم است که بله اجزای ما نباید قائل باشیم، و به تعبیر دیگر عقلا بله با اون حالت خودش باقی اگر کشف خلاف شد. اگر ظاهر ید این بود که این ماده خود این شخصه، ما خریدیم، بعد معلوم شد دزدیه، همین مثال خوبیه، ید اماره ایست بر ملکیه، ما خریداری کردیم، بعد انکشف به این که این سرقت بوده. وقلا نمیگن سرقت عوض میشه، سرقت سرقته، مال مردم مال مردمه، مال دزدی مال دزدیه، مادامی که اماره‌ای بود عمل کردی، حالا که کشف خلاف شد مال مردم رو برو بده دست مردم، واقعی که منقلب نشدی. این بنابر مبنای اولین. و اما سومی که اگر تأسیسیه بدانیم، بازم ظاهر ادله تأسیس ایشان می‌فرمایند لسان تحفظ علی الواقع، لسان حفظ واقع، نمیخواد بگه من واقع رها کردم اینو جانشین واقع کردم، میخواد بگه من واقع را محفوظ میدانم و این رو در مسیر اون میدانم، صدق العاده تصدیقش کن، نه اینکه واقع عوض شد بگو انشالله دروغ نی، اعتناب احتمال دروغ نکن. پس بنابر مبنای تأسیسی بودن، باز لسان امارات صدقه، لسان امارات مثلا ما مزامن صلاتک و تهورک فمزهی کماهو، بگو انشاءالله درست انجام شده، تحفظ بر واقع دارد، نه اینکه از واقع صرف نظر کرده، شارع از واقع صرف نظر نکرده به خاطر امارات، امارات رو حجت می داند مع حفظ الواقع، ظاهر لسان ادله حجیت حفظ واقع است، وقتی واقع محفوظه مجزی نیست، مادام که کشف خلاف نشده مجزی، اما اذا کشف الخلاف مجزی نیست. این خلاصه بیانی که ایشان فرمودن. این من از تهذیب الاصول نقل میکنم، منتها یادداشت نکردم صفحه تهذیب الاصول رو، همون جلد اول تهذیب الاصول 190، بسیار میگن 190. و اما در اینجا هم باز مناقشاتی میشه کرد، اولا این که ما تمام امارات و تأسیسی بدانیم یه خود قابل بحثه، شاید ما ببخشید همه امارات امضایی بدانیم قابل بحثه، شاید امارات تأسیسی هم داشته باش. و مثال شما قرعه می دانیم، این آقایون مثل این که میگن یه خود جلوترش بیارید که تو خیابون نیستن، نمیرن یه خود بالا جا هست. آقایون بفرمود به نام حضرت ولی از سلام الله علیه بیان پلیدی آقا. بله این آقایون باید راه پله ها رو نگیرن، چند بار میگم باز بالای مقدار جا داریم این آقایون برن بالا. اونجا این آقایون هم دیگه اواخر درس یواش یواش میان، خب گرفتار میشن دیگه، پیداست. حالا دقت کنید در زمان انشالله انشالله ایشون میگن طبقه سوم فرش کنید، طبقه دوم راه نمیدن برن بالا، ایشون میگن میتونم. بله حالا اجازه فرموده ها، در کلام ایشون عرض کردم بحث هایی میشه کرد، نقد هایی میشه کرد، حالا اونی که به عقل قاصر ما میرسه. یکی این است ایشون معتقده، حالا اینجا هم تصریح نکرده باشه جای دیگر تصریح دارن که ما اماره تأسیسی نداریم، همش امضایی. ما میگیم یه همچین قولی هم نباید بدیم که هیچ اماره تأسیسی نداریم. ما احتمال امارات تأسیسی میدیم و یکی از اماراتی که تأسیسی هست و عقیده ما قرعه هست. قرعه در میان عرف هست اما اماره نیست، برای حل دعواست، دعوا تمام میشه. قرعه در میان عقلا هست، هر کجا میخواد دعوا بشه قرعه میزنن. ولی ما در روایات داریم ما من قوم فوزو امرهم الالله و قرعو الا خرج سهم المحق. ما روایات داریم کسانی که تفویض امر به خدا کنند و قرعه بزنند واقع و حق آشکار میشه. روایات قرعه میگه واقع نشان داده میشه. داستان یونس رو که اساس روایات قرعه ماست لابد در نظر دارید. یونس رو چند بار قرعه زدند، قرعه به نام اون آمد، واقعا هم اون بود، اون میبایست در کام حوت انداخته شود. از احادیث ما استفاده میشه قرعه کاشف واقعی، حالا یا کاشف دائمی یا کاشف غالبی، هرچه بگید، ولی در بین عقلا قرعه کاشفیت نداره نداره. بسیار خوب، روایت میگه یظهر الواقع، هر جمعیتی قرعه بزنن حق نمایان میشه. نمیگه قرعه برای رفع دعواست، رفع دعوا نیست، اصلش هست ولی اماره نیست. بین اقلا، بین اقلا اصله، قرعه یکی از اصوله، شارع قرعه رو یکی از امارات قرار داده، اقلا یکی از اصول برای رفع حیرت و سرگردانی و کندن ریشه دعوا، یه اصله، کاشف از واقع نیست اندال اقلا. ما معتقدیم به این که در موارد شک دست ما از دامن همه چیز که کوتاه شد بریم سراغ قرعه و قرعه واقع رو کشف میکنیم. استخاره هایی که شما میکنید کاشف واقع نیست. شما باید کشف واقع استخاره میکنید، نه باید رفع حیرت، نه باید رفع دعوا. استخاره میکنید که آقا فلانجا برای تبلیغ رفتن خوب است یا بد، این برای رفع عیرته یا برای انتخاب اسلحه. مسلم استخاره هم ما در قواعد الفقهیه نوشتیم نوعی قرعه است. استخاره نوعی قرعه است در قواعد الفقهیه ما نوشتیم. علا کل حال، حالا من اینجا بحث نمی کنم با شما، بحث رو باید بذاریم در مبحث قرعه مفصلی، روایات متعدد من براتون میارم که قرعه از نظر شهر کاشفیت داره ولو در بین عقلا جز اصوله، منتا امارتون حیث لا اماره ولا اصل، اماره ایست در اون جایی که کارد و استخوان میرسه و دست ما به هیچ چیز دیگر از امارات و اصول نمیرسه، یا همچه اماره ای هست. ولی علا کل حال لحن روایات قرعه از لحن داستان یونس گرفته تا بقیه همش لحن چیز هست، اماریت. حتی داستان عبدالمطلب که یکی از ریشه های قرعه است آمد و هی قرعه زد بین عبدالله و بین ده شطور، بین عبدالله و بین پنجاه شطور، بین عبدالله هیچ کدام درست نشد تا صد شطور در آمد. بله این یه اماره تازه‌ای است که بعد از یأس عن الامارات و الاصول، رتبش بعد از همه اونا، ولی باز اماره است. وقتی که عبدالمطلب دید صد شطور آمد گفت هازا مارزی ربی، اینا کاشف دانست، اینا کاشف دانست.
این
ها امینی شارع این در میان اغلا نبوده، یعنی عبدالمطلب به ما انهو، حالا یا از اوسیا ما حسابش کنیم یا امثال ذالک، سنتیست و ادلا اغلا بینشون قرعه همه جا هست، امروز هم هست، دیروز هم هست. اینا قرعه رو فقط برای قاله کندن قال و نزاع این هاست، هیچ وقت قرآن رو کاشف از واقعیت ها عقلا نمی دانن، نه قبل از اسلام، نه امروز که بعد از اسلامه، بعد از اسلام هم نمی دونن، اونا برای رفع نزاع می دونن. حالا اجازه بدید من دیگه وارد بحث قرآن نشم. من معتقدم که بعضی از اماراتی داریم که در شهر تأسیسی است و در عقلا معامله یه اصل با اون میکنن اماره، منتها دعواشو اینجا نمی کنیم، میذاریم در جای خودش و در بحث خودش. حالا اولا و اما ثانیا این است که ایشان اشکالی از جواب محقق ناینی نداده در باب اصول که میفرماین مجزیه، جوابی از اشکال محقق ناینی، اشکال سومش که ما پذیرفتیم کدام اشکال بود؟ حکومت علا قسمین، ظاهریست واقعی و حکومت در ما نهنفی حکومت ظاهریه، و حکومت ظاهری مادام شک و موجودنه، جوابی از این ندادن. خب ایشون میگه این حکومت ظاهریه، شما هم میفرماید حکومت، ایشون هم قبول دارن حکومت، اما حکومت مادام شکه، نه حکومت واقعی، غیر از حکومت لا شکل کثیر شکه، نه اون یه حکومت دیگریه، اون حکومت واقعیه. علا کل حال اینم ملاحظه دومی که در کلام مبارک ایشون می شود. و اما ملاحظه سوم این است که اصول هم ممکن است کسی بگه تأسیسی نیست، اصول هم امضاییه. شما بفرماید ببینم کدام یکی از اصول در بین عقلا نیست. شما میگید امارات همش امضاییه، ما میگیم اصول هم همطور. شما در اصول استصحاب میگید، استصحاب بین عقلا هست، براعت بین عقلا هست، براعت شرعی امضای براعت عقلیه، میگن براعت شرعی نی، براعت شرعی امضای براعت عقلیه، امضای. بسیار خوب، شما ثابت کنی یه اصلی که در شرع مقدس اسلام باشه از اصول چارگانه عملیه و در میان عقلا نباشه، براعت هست، اشتغالم هست. بنده اگر بدهکار باشم به کسی شک کنم ادای دین کردم، عقلا چی میگن؟ میگن هل اشتغال الیقینی یقتزل براعت الیقینی، تو بدهکار بودی، شک داری ادای دین کردی یا نکردی، بکن کدام یک از اوقلا در اینجا حکم به اعتیاد نمی کنه؟ اشتغال یقینی، برات یقینی لازم است در مقابل اون بدهکاری که داشتی. بعد دوران هم بین المحزون این که حکم عقل و اوقلاست، پس شارع مقدس چیزی تأسیس در اینجا نکرده. من میخوام بگم امارات تنها نیست در این معنا. اگر کسی قائل باشد به این که امارات تأسیسی نیست، همش امضایی، اصول هم باید بگه، باید بگیم اصول هم همینه. وقت چرا شما فرق گذاشتید بین اصول امارات؟ اوقلا امارات رو مغیر واقع نمیدانند، اوقلا اصول رو هم مغیر واقع نمیدانند. مگر اینو نفرمود اوقلا امارات رو مغیر واقع نمیدانند؟ ما تحفظ علی الواقع فلا یکون مجزیا. اوقلا اصول رو هم مغیر واقع نمیدانند و واقع رو متحفظند، منتها میگن وقتی شک داری براحت، شک داری بدهکاری یا نه براحت، اگر بعدن انکشف بدهکاری نباید بدی، شک در زوجیت داری براحت، از عدم زوجیت بعد ثابت شد زوجیت بوده، احکامو بار میکنن. فعلا هزا تلخص من جمعی امازه کرنا، این که بالاخره این بیان و تفسیری هم که در تهذیب هست قابل نقد و بررسی و گفتگو هست. و اما بریم سراغ القول المختار، پایش بذاریم و عرض کنم کجا رو مطالعه کنید تا شرع کاملش فردا. قول مختار ما اجزاس همه جا، ما کار آسان کردیم در اینجا، در امارات، در اصول، در اجزاء و شرائط، در تبدل رأی مجتهد، همه جا اجزاء. یه عملی که شما به جا آوردی مطابق عوامر ظاهری شرعیه دیگه مجزیه، لازم نیست دو مرتبه بخوانی، سه مرتبه بخوانی، مگر چند بار باید به جا بیان؟ در احکام وضعی هم یواش یواش بعضی جاها میگیم، حالا ببینیم کجا میگیم. یعنی اگر کسی مطابق فتوای مجتهد عقد زنشو خونده برای 10 سال قبل 20 سال قبل با عقد فارسی ازدواج کرده، صاحب چند تا نوه و نتیجه شده است، حالا مقلد کسی شد که میگوید عقد فارسی باطله، ها باید بر از نو عقدش کنه. ما اونجا هم یه مقدار احکام رضیگر هم قائل هستیم و سیره هم بر این جاری شده. حالا برسیم به حرفا. علا کل حالین ما در احکام تکلیفیه مجتهد ثانی نمیگه، از حالا به بعد میگه. قول مجتهد ثانی از حالا به بعد اثر داره، قولش نسبت به قبل اثر نداره. اگر از حالا بخواد عقد بخونه، عقدای سابق نه، عقدایی که حالا میخوایی بخونی عربی بخون، اما عقدایی که سابق خوندی تحت نفوذ کلام مجتهد نی. ما میگیم امارات مثل قول مجتهد حالا به بعد رو میگه، نسبت به گذشت نی. حالا اجازه میدین جمله رو عرض کنم. ما معتقدیم در همه اینها احکام وضعی هم یه مقدار معتقدیم، حتی اگر یه گوسفندی رو فری اوداج کرد به فتوای مجتهد قبل، گوسفند الان رو زمین مونده، مرجع تقلید عوض شد و گفت این هم فایده نداره، آیا این گوسفند محکوم به حرمته؟ اینم اول کلامه، اینم قابل بحثه. فری اوداجی کردی قبلا و این گوسفند رو سر بریدی، الان گوشتش باقیه اما فری اوداج گذشته، حالا فتوای مجتهد عوض شده، آیا این گوسفند رو بندازیمش دور یا میتوانیم حکم اهلیت؟ اونم قابل بحثه. در اینجا مرحوم آیت الله بروجردی یه بحثی داره در نهایت الاصول صفحه 129. کلام ایشون رو در نهایت الاصول ببینید، سر وقت هم انشاءالله حاضر بشید سوانیم تا فردا بحث کنیم انشاءالله.